بسم الله الرحمن الرحیم
و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابا القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنیم ایام مبارک عید ولایت، عید اتمام نعمت و اکمال دین، میلاد مسعود آقا امام هادی علیه الصلاه و السلام و از خداوند متعال خواهانیم که این ایام و این ساعات و لحظه ها برکات خودش رو بر همه مسلمین شیعیان علی ابن ابی طالب در همه نقاط عالم نازل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند رو شاکریم که این نعمت رو مستمر داشت و مستدام داشت ما امسال بتوانیم در این ایام مسعود دور هم جمع بشیم با نام ولایت امیر مؤمنان و اهل بیت عصمت و طهارت سخن بگیم و بشنویم و بیاموزیم از این مکتب گرانسنگ، و امیدواریم که انشاءالله با رفع این گرفتاری ها و مشکلات در سالهای آینده و مناسبتهای آینده برنامه های اهل بیت عظیمتر، عمیقتر و گسترده تر برگزار بشه. همونطوری که اعلام فرمودند، بنده به دنبال بیان زاویه ای از ماجرای بزرگ قدیر خم هستم که هر چند کم و بیش بهش پرداخته شده، اما به نظر میرسد که هنوز این زاویه چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته. در کنار ابعاد دیگری از حادثه قدیر و ماجرای بلند امامت و ولایت که شاید از اون جهات بیشتر قدیر و خطبه قدیر خانش شده و مورد بررسی قرار گرفته. بحث خودم رو با یه مقدمه و یک سوال آغاز میکنم، بعد شاید در دو یا سه فراز سعی میکنم به سرعت اون چیزی که در عنوان بحث مورد توجه هست رو تقدیم حضورتون کنم. اون سوال اصلی که بارها و بارها هم پرسیده شده این است که اساساً جایگاه واقعی قدیر، یعنی پدیده‌ای که به دستور خداوند با اصرار دستگاه الهی و به ارسال جبرائیل خطاب به پیامبر اکرم در حجۃ الوداع اتفاق افتاد و به عنوان یک نقطه عطف بزرگ در تاریخ اسلام تلقی شد، نقطه عطفی که قرآن کریم اون رو با عناوین کلیدی یاد میکنه، اون رو رسالت پیامبر میداند، اون رو اتمام نعمت میداند و اکمال دین. یه سوال اساسی این است که این اصرار، این تأکید، اونم در این زمان خاص با این ترکیب جمعیتی که پیشبینی شده، به تعبیری که در خود خطبه و بعضی از احادیث داریم، دست کم سه بار جبرائیل بر پیامبر نازل شد که بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی چی؟ اگر مسئله ابلاغ ولایت امیر مؤمنان مسئله جانشینی و وصایت و خلافت است، این مسئله جدید نیست. در تاریخ حیات پیامبر اکرم از آغاز ابلاغ رسمی و علنی دعوت تا پیش از اون در 3 سال نخستین که اساساً دعوتی وجود نداره، در اولین دعوتی که پیامبر مأمور میشن و انذر عشیرتک الاقربین، مسئله ابلاغ ولایت امیر مؤمنان انجام میشود. دوستان هم میدانند حدیث یوم الدار شیعه و سنی نقل کرده، درش هم تصریح شده که حضرت کاندید میکنند من یبایعنی یا من یواظرنی یا من یعاخینی، به تعابیر مختلف در روایت یوم الدار، کی هست که در این رسالتی که من دارم شروع میکنم من رو یاری کنه، با من بیعت کنه و این مناسب رو به عهده بگیره؟ اون مناسب چیست؟ وزیر من باشد، خلیفه من باشد، وصی من باشد، بنابر بعضی از متون حدیثی و مدار ولی من باشد. این روز اوله، روزی است که هنوز پیامبر هیچ یاری ندارن. کیا مخاطبند؟ سران قریش که از جمله ابولهب و دیگران ابو جهلند. خب این ابلاغ شده، لحظه به لحظه حیات پیامبر مسئله امامت و ولایت امیرالمومنین ابلاغ شده. ما در چند تحقیق با دوستانمون که یکیش هم منتشر شده، دوستان میتونن مراجعه کنن، تحت عنوان امامت علوی در سیره نبوی، این قطعات تاریخ رو در آوردیم. 2 تا تحقیق دیگه هم باقی مونده، ان شاء الله اونا منتشر میشه. موضوعش همینه که نشان بدیم مسئله ابلاغ ولایت امیر مؤمنان اصلا اختصاص به قدیر نداره، اختصاص به یوم الدار هم نداره. پیامبر اکرم از هر شرایطی، به هر بهانه‌ای، به هر شکلی استفاده کردند تا ولایت امیرالمؤمنین ابلاغ کنند. در آیه ولایت ابلاغ شده، حدیث ولایت، یا بعضی هم اشتباه میکنن حدیث ولایت، ولی و کل مؤمن بعدی، که شیعه و سنی نقل کردن، در مصادر اصلی اهل سنت هم آمده. حدیث ثقلین آمده، آیه تطهیر آمده، خود آیه مباهله از این جهت، روایات فراوان در سراسر زندگی پیامبر اکرم، حدیث طیر مشفی، گویا اصلا پیامبر اکرم دنبال بهانه ها. در لحظات مختلف زندگی شخصیت و ولایت امیرالمؤمنین رو آشکار کنند. خب اینا که بوده، تا قبل از قدیر هم بوده. این اصرار در مسئله قدیر از کجاست؟ ببینید این اصرار خیلی مهمه. تعبیر آیه شریفی این است که اگر چنین ابلاغی صورت نگیرد، رسالت الهی پیامبر ناتمام است، اکمال دین نیست. خود تعبیر حضرت در خطبه نشان دهنده این اهمیت است. خویی که قبلا بوده، جایگاه قدیر کجاست؟ این حادثه، این واقعه، او اتفاقاتی که داخل این ماجرا داره میفته، فلسفه وجودی و نقطه امتیازش کجاست؟ پاسخهایی داده شده، من همه اون پاسخها یا داده شده یا میشود داد، اینجوری عرض کنم. گرچه اون پاسخها قابل قبول هست، بنده هم روش تأکید میکنن، به گمانم این پاسخها کافی و قانع کننده نیست. خب عده‌ای گفتند ویژگی حدیث قدیر و ماجرای قدیر این است که اختصاصی امامت به ولایت. در بقیه ماجراهایی که حدیث یا آیه‌ای در باب ولایت امیرالمؤمنین آمده، یه حادثه ای اتفاق افتاده، مسئله ای وجود دارد، به اعتبار اون حادثه و واقعه ولایت امیرالمؤمنین ابلاغ شده. مثل یوم الدار، مثل آیه ولایت، مثل مباهله، مثل آیه تطهیر، حدیث کسا، حدیث تشبیه، همه اینها مناسبتش، موقعیتش چیزی غیر از ابلاغ است. در ضمن او ابلاغ صورت می گیرد. تنها حادثه‌ای که ولایت امیرالمؤمنین به صورت منعقد شده از مجلس برای ارائه و تبلیغ ولایت امیرالمؤمنین قدیره. پس این مهمه، یعنی خداوند متعال میخواد صحنه ایجاد کند، مجلسی بیاراید به قول امروزی ها تا این ولایت رسما ابلاغ بشه. یک پاسخ میگم درستم هست. پاسخ دیگر داده شده، گفتن نه، در سایر مواردی که ولایت و امامت امیرالمؤمنین ابلاغ شد همه مجلس خصوصی است، موردی است، یه محفلی هن، یه گروهی هن، به مناسبت ولایت امیرالمؤمنین ارائه شده. مثلا در حدیث سلمو علی علی به امرت المؤمنین که حضرت دستور دادن که به امیرالمؤمنین با وصف امیرالمؤمنین سلام بدید. میگه از 7 نفر عمر هست، ابوبکر هست، زبیر هست، ولی یادم نیست 3-4 تا رو میشماره. این در مصادر معتبر اهل سنت آمده، تصحیح هم شده. مجلسه به مناسبت یه گروه هم. اما حادثه قدیر یک مجلس علنی عام که همه حاضر باشند و همه بشنوند، کسی بهانه نداشته باشه. اینم یه پاسخ، اینم باز قابل قبول است، چندان مناقشه ای نداریم، حالا عرض میکنم به نظرم ولی کافی نیست. یه فرض سومی به ذهن من میرسه و این را از مفاد خطبه قدیر استفاده میکنم. اگر عزیزان خطبه قدیر رو با دقت مراجعه کنن و بخوانن میبینن مضمون خطبه قدیر بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام نیست، یعنی به تنهایی نیست، مسئله امامت این است که حضرت بارها و بارها، حال مضامین رو من دارم فرصت نیست بخوانیم، به امامت به ولایت امیرالمؤمنین اشاره میکنن ولی به سرعت میگن نه، امامت در ذریه من. داستان قدیر داستان معرفی سلسله امامت، اصل امامت است، نه صرفا مصداق امامت امیرالمؤمنین. این است که حضرت شاید بیش از 3 یا 4 بار در خطبه وقتی به امامت امیرالمؤمنین اشاره میکنن میگن و منی و منهو اوصیا و ذریه از ما، و تأکید میکنند که این سلسله تا قیامت است. میدانیم یکی از ویژگی‌های مهم خطبه قدیر ذکر نامی خاتم الاوصیا امام عصر علیه الصلاه و السلام، صلواتی خط بفرمایید. خب در این مجلس بزرگ خیلی استثنایی است ذکر میکنن که این سلسله هست، آخرش هم این شخصیت است که میاد به این گونه است. خب میتوان گفت که یکی از وجوه استثنایی قدیر معرفی سلسله و اصل امامت است، نه صرفا ولایت امیر. در بقیه موارد مسئله اثبات ولایت امیرالمؤمنین یا حد اکثر بعضی از ائمه، اما این مجموعه امامت. پاسخهای دیگری هم میتوان داد یا داده شده، از اینها میگذرم. به گمانم این پاسخها هر چند درست است، اما باز پاسخ قانع کننده ای برای سوال ما نیست. حادثه ای رو خدا ایجاد کنه، اونم در اون فضا توی اون گرما با اصرار، حادثه ای که پیامبر اکرم از اظهار او میترسند، نگرانند، والله یعصمک من الناس، خداست اینجا تو رو نگه میداره، نترس. خب آیا پیامبر اکرم زمانی که حدیث امرأه رو فرمودن، حدیث ولایت رو فرمودن، مخاطبم هم همین منافقین بودن، حضرت ترسی داشتن یا اگر ترسی بود در این حد بود که از ابلاغ رسالت خودداری کنند؟ حالا مسئله اکمال دین دوباره این سؤال رو جدیتر میکنه و امثال این. به نظر ما میرسه یکی از مضامین و فرازهای مهمه خطبه قدیر و حادثه قدیر که کمتر بهش توجه شده، مسئله پیمان گرفتن و بیعت گرفتن برای امامت امیرالمومنین. یعنی وقتی حضرت زمینه رو آماده می کنند و مقدمات بحث رو می گند، امامت امیرالمومنین رو معرفی می کنند و دوستان در خطبه اگر مراجعه کنند، حال چند نسخه داره، من مضمون مشترک رو دارم تقریبا عرض می کنم، یک به یک به مصادیق امامت امیرالمومنین هم اشاره می کنند، به آیات امامت اشاره دارند، به احادیث مثل حدیث منزلت اشاره می کنند. همه اینها رو که می فرمان در ادامه بحث حضرت می فرمان امرت ان آخذ البیعت منکم و صفقت لکم به قبول ما جئت بهی من الام فی علی امیر المؤمنین و الاوسیاء من بعده الذین هم منی و منه امامتون فی هم المهدی الى یوم یلقی الله الذی یقدر و یقضی. اللهم صل علی. این فراز در خطبه قدیر اون نقطه تلاقی معرفی امیر مؤمنان به عنوان ولایت است با یه مسئولیت عملی که حضرت داره رو دوش امت میگذاره، دوش مخاطبین میگذاره. من امر شدم، ما فکر میکنیم این امر خاص در خطبه قدیر و امر ولایت در قدیر به مسئله بیعت و پیمان برمیگرده. بله، اعلان علنی هست، تبلیغ صریح و تشریح ابعاد ولایت هست، اصل امامت هم داره معرفی میشه، اما نکته مهم این است که تمام اینها مقدمه یک اتفاق جدیده، اون اتفاقی که تا اون زمان در تاریخ پیامبر اکرم اتفاق نیفتاد. امیرالمومنین معرفی شدند، بر حضرت با عناوین مختلف ابلاغ و احترام و تقدیر صورت گرفته، صفات امیرالمومنین، اسمت اون حضرت، علم اون حضرت، جایگاه اون حضرت در نزد خداوند بیان شده، اما اتفاقی که نیفتاده یک پیمانگیری از امت بر مسئله ولایت. و شاید اگر این پیمان نبود، اگر این شرایط توسط خداوند متعال و نبی مکرم اسلام فراهم نشده بود، هیچ کدام از حادثه های قبل، معرفی ها، مقدم سازی ها و تأکید ها جایگاه خودشو پیدا نمی کرد. امری که به عنوان ولایت، ولایت الهی، ولایتی که از ناحیه خداوند به پیامبر اکرم، از ناحیه پیامبر اکرم به ذریه رسیده است، این به تعهد میان امت برگزار میشه. امت باید بیان در این لحظه خاص به فرمان الهی با این امر مهم الهی پیمان ببندند. من بعضی از فرازهای خطبه رو عیناً از روی متن میخوانم، عزیزان قضاوت کنن اول این داوری که من نسبت به حادثه قدیر دارم تا چه اندازه درسته. اصلا اصرار نداریم، محفل محفل علمی است، طرح بحث میکنیم، انشالله محققان اساتید هستند، هم تصحیح میکنن هم لازم باشه تحقیق میکنن. چند فراز بسیار مهم در خطبه قدیر وجود دارد که تأکید اصلیش بر مسئله بیعته. یکیش عرض کردم که حضرت به صراحت می فرمان امرتو ان آخذ البیعت منکم و صفقت لکم، امر شدم. اون بلغ ما انزل الیک من ربک جزء مفاد و جزء وظائف اون تبلیغ صرف بیان و تبلیغ مطلب نیست. من مأمورم که از شما برای امیرالمومنین، نه برای امیرالمومنین، برای نسل امامت، برای اصل امامت عهد و پیمان بگیرم. این یک فراز. در فراز دیگر حضرت می‌فرمان معاشر الناس انی قد بینت لکم و افهمتکم، من مطلب رو برای شما تمام کردم و گفتم و هازا علیون یفهمکم بعدی. از این پس امیر مؤمنان در مقام خلافت و ولایت همین کار با شما خواهد کرد، ابلاغ امر دین با تمام جوانبش و به صورت معصومانه و دقیقش توسط امیرالمؤمنین اتفاق میفته. علاوه انی اندن قضاء خطبتی، من در پایان خطبه ادعوکم الى مسابقتی الا بیعتهی و الاقرار به. تمام خطبه که خوندیم در پایانش دعوت میکنم که شما با امیر مؤمنان بیعت ببندید، ثم مسافقتهی بعدی، بعد از اون، بعد از اینکه با من مسافقه کردید با او مسافقه کنید و بیعت ببندید. الا و انی قد بایعت الله. ببینید من نقطه تأکیدم اینجاست، حضرت بیعت رو در یه فراز دیگری هم دارن بیشتر این رو بیان کردن، وصل میکنن به بیعت الهی، میفهمون علاوه انی قد بایعت الله و علا قد بایعنی و انا آخذکم بالبیعت له عن الله عز و جل. من شما را اخذ به بیعت میکنم برای او از طرف خداوند. حضرت استشهاد میکنن به آیه شریفه ان الذين یبایعونک انما یبایعون الله، به داستان بیعت شجره. کسانی که با تو بیعت می کنند یا رسول، اینا کسانی هستند که با خدا بیعت می کنند. آیه شریف است دیگه، ید الله فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. اگر کسی این پیمان رو، این بیعت رو نقض کنه، نقض بر علیه خودشه، دین خودش، سعادت خودش رو به تباهی انداخته. و من اوفا بما عاهد الله فسیعطیه اجرن عظیما. در یه فراز دیگری حضرت تعبیر زیبایی دارن که من این قسمت رو میخوام شاهد بگیرم بر عنوان بحثم و دو سه نکته ای رو عرض کنم و عرایزم رو تمام کنم. حضرت بفرمان این بیعتی که در اینجا من دارم میگیرم، داستانی که در قدیر داره اتفاق میفته، بیعت برای یک شخص در یک مورد و در یک لحظه نیست. یه بیعتی است که در همه زمانها، در همه صحنه‌ها، در تمام ابعاد باید اتفاق بیفته. معاشر الناس، اینکم اکثر من ان تصافقونی به کف واحد فی وقت واحد. اینجوری نیست که قرار باشد شما اینجا بیاد مسافقه کنید، بیعت کنید، با یه بیعت کار تمام بشه، داستان قدیر رو جمع کنیم بریم. وقد امرنی الله، ببینید همه تأکید امر خداست، یعنی داستان قدیر و امر الهی بر ابلاغ یکی از ارکان اساسیش امر بیعت است، امر پیمان با ولایته. وقد امرنی الله عز و جل ان آخذ من السنتکم الاقرار بما عقدت لعلی امیر المؤمنین ولمن جاء بعده من الائمه منی و من. باز عرض کردم مسئله فقط امامت امیرالمؤمنین نیست، مسئله ولایت، مسئله کل امامت است تا روز قیامت. حضرت بعد میفرمان فقولوا باجمعکم، یک کسی میگه این صیغه بیعت، صیغه پیمان چی؟ خود حضرت صیغه پیمان رو فرمودن. فقولوا باجمعکم، ببینید مفاد این پیمانی که در قدیر با ولایت بسته شده چیه؟ همتون با هم این گونه بگید، بگید انا سامعون مطیعون رازون منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک فی امر امامنا امیر المؤمنین. مفاد بیعت این است که شنیدیم، مطیعیم، راضی به این امامت هستیم، انقیاد تام داریم نسبت به امامت امیر المؤمنین،
نبای او که علا ذالک به قلوبنا. ببینید ما بیعت میکنیم، صیغه بیعت در قدیر اینه، نبای او که علا ذالک به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا. قلبمون، جانمون، زبانمون، دست و قدرت و تواناییمون، هر چه داریم در پیمان قدیر به بیعت میگذاریم. علا ذالک نهیا و علیه نموت و علیه نبعث. این پیمان قرار نیست در یه لحظه، تو روز قدیر، توی حادثه، در یه مناسبت اتفاق بیفته. این پیمان باید در سراسر حیات وجود داشته باشه. با این پیمان انسان مسلمان میمیرد، با این پیمان در قیامت مبعوث میشود. و پیمان میبندیم، ولا نغیر و ولا نبدل. ما هیچی از این ولایت، هیچ جزئی از این اصل امامت رو تبدیل و تغییر نمیدیم. تو طول تاریخ خیلی ها ادعای ولایت کردن، خیلی ها به ظاهر پیمان بستند اما پیمانشون رو تبدیل کردن، پیمانشون رو تحمیل کردن، یه جزءش رو گرفتن، جزئی رها کردن. میگیم آقا ولایت امیرالمومنین، میگه آقا نگاه کنید این همه فرقه های سنی، حالا مثلا صوفی محبت اهل بیت دارن، فلان عالم سنی هم در کتابش در باب محبت اهل بیت نوشته، فلانی هم در باب محبت اهل بیت یا در راه اهل بیت فلان جانفشانی هم کرده، متنی نوشته، کاری کرده. کافی نیست. پیمان قدیر یه پیمان کامله، یه پیمان جامعه. از مفاد این پیمان این است که لا نبدل ولا نغیر. در بعضی از نسخه ها داریم لا نحول، جا به جاش نمی کنیم. قرار نیست این پیمان با سلیقه ها، دیدگاه ها و رویکردها تغییر کنه. همون پیمانی است که خداوند آورده و همون پیمانی است که پیامبر اکرم در روز قدیر بسته. ولا نشک و ولا نجهد و ولا نرتاب. یکی دیگه از بخش های این پیمان اینه، شک در این نمی کنیم. خب خیلی مهمه، جلسه ما جلسه علم و فضل و پژوهشه. وقتی ما داریم پیمان می بندیم که لا نشک، خب یک کسی میگه آقا ما شک امر اختیاریه. خب انسان شک میکنه، آقا شبهه میشنوه، شک میکنه. می فرماد لا نشک ولا نجهد، جهود انکار نمی کنیم، ولا نرتاب، تردید نمی کنیم. یعنی چی؟ پیمان ولایت باید به گونه ای باشه، جامعه شیعی و جامعه اسلامی اونچنان درش ولایت امیرالمومنین و پیمان قدیر زنده است که جای شک و تردید نمی ماند. تو جامعه اسلامی قرآن وجود داره، کسی در وجود قرآن شک نمی کنه. کسی هم شک کنه میگن از این امت خارجه. امروز در جامعه شیعه کسی در عاشورا تردید نمی کنه، به چنین حادثه‌ای نبود، مرز حق و باطل روشن نیست. نه داستان عاشورا یه چیز دیگری بود. چرا در باب قدیر، چرا در باب ولایت امیرالمومنین در محافل علمی، حتی گاهی در حاشیه حوزه‌های علمیه کسانی تردید می کنن، حرفایی میزنند، از بعضی از اصول امامت کم میگذارند؟ یعنی زمینه شک و تردید فراهمه. یعنی پیمان قدیر، پیمان با ولایت، بیعت با امیرالمؤمنین در جامعه شیعه در یه دورهایی، در یه جاهایی، در یه محفلهایی کم گذاشته میشه. به میزانی که شما از این ولایت و از این پیمان کوتاه میاید، زمینه تردید در جامعه پدید میاد. پیمانگران قدیر و ولایت کسانی هستند که نمیگذارند ابلاغ پیام الهی، ابلاغ پیام خداوند و نبوت نبی اکرم بر زمین بمانه و امر ولایت مورد تردید قرار. دوباره در فرازهای دیگر این خطبه اگر دوستان مراجعه کنن، تعابیر دیگری جالب است. میفرماد ولا نرجع عن العهد ولا ننقض المیثاق. میگه ما در یه جایی کسی بحث میکرد، شبهه میکرد در این بیعت، میگفت چجوری در قدیر بیعت بسته شده؟ بیعت یعنی چی؟ قطعا این بیعت به معنای بیعت‌های سیاسی نیست. بیعت‌های سیاسی که یه چیز عادی است، فراتر از این هاست. من عرض کردم حضرت آیه شریفه مبایعه رو شاهد میارند که مبایعه با خداست. اینجا در اینجا حضرت میفرمان لا نرجع عن العهد ولا ننقض المیثاق. ما داریم یه عهد و میثاق با خدا میبندیم. قدیر میدان عهد و میثاق با خداوند متعال در مورد ولایته. فالعهد والمیثاق لهم مأخوذاً منا. اقرار ما در قدیر این است که عهد و میثاقی که خداوند از پیامبرش گرفت و پیامبر از اهالی قدیر گرفت، این پیمان و این عهد همچنان برای ما استوار باقی است. ما اعتراف میکنیم که عهد و میثاق برای اهل بیت و مقام منیع امامان مأخوذ منا، من قلوبنا، اراده فرمایید، و من انفسنا و السنتنا و ضمائرنا و ایدینا. این پیمان یه پیمان ظاهری سیاسی برای خلافت بعد از پیامبر نیست. این پیمانی است که انسان با تمام وجود باید با ولایت ببنده. من ادرکها بیده و الا فقط اقر بلسانه. ولا نبتغی بذلک بدلا ولا یر الله من انفسنا بلا. ما خدا رو شاهد میگیریم که کوچکترین تغییر و تبدیلی در این پیمان ندهیم و ولایت رو از مکان و جایگاه خودش تغییر ندیم. این یه نکته در فصل اول عرضم این است. قدیر پیمان الهی است. تأکید بر مسئله قدیر و جایگاه قدیر در تاریخ اسلام نه فقط ابلاغ ولایت است، عهد و پیمان الهی است. اینجا هم دیگه دوستان باید به معارف اهل بیت در این زمینه مراجعه کنند. میدانند یکی از معارف مسلم اهل بیت که در منابع قطعی ما آمده این است که از مصادیق میثاق خداوند با تمام انسانها در عوالم پیشین پیمان بر توحید، پیمان بر رسالت پیامبر و پیمان بر امامت امیرالمومنین. یه روایت فقط از بصائر آوردم بخوانم که این بحث من تکمیل بشه. بدانیم این مسئله میثاق با ولایت، میثاق همطور که حضرت فرمودند در یه لحظه و یه حادثه نیست. این میثاقی است که انسان از آغاز خلقت با ولایت بسته، با او زندگی میکنه، با اینم مبعوث میشه. از امام صادق علیه السلام راوی میپرسه فی قول الله فطرت الله التي فطر الناس علیها، حضرت فرمودند علی التوحید و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و علی امیر المؤمنین. در تفسیر قمی از آقا امام رضا علیه السلام نقل میکنه ان ابیه ان جده محمد ابن علی ابن الحسین، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه فی قولهی فطرت الله التي فطر الناس علیها، حضرت فرمودند هو لا اله الا الله و محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و علی امیر المؤمنین ولی الله. این جزء پیمان فطری است که در عالم ذر و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم فاشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلا شهدنا. اونجایی که بلا شهدنا گفتیم، یکی از مصادیق بلایی که در اونجا گفته شده به تصریح روایات اهل بیت بلای در باب ولایت امیرالمومنینه. امام رضا علیه السلام در این نقل از جدشون آقای امام باقر فرمودن، بعد از که اینا رو فرمودن الهاهنا التوحید. این که در روایات دیگر گفته شده فطرت الله التی فطر الناس علیها ای التوحید، حضرت اینجا معنا میکنن، میگن توحید امتدادش رسالت است و امتداد رسالت ولایت است. الهاهنا التوحید. حدیث سلسله الذهب رو یادمون باشه، به شرطها و شروطها و انا من شروطها. خب این بحث اول، تشیع والیان به ولایت اهل بیت، هویت تاریخی ما در تاریخ تشیع به پیمانی است که در قدیر بسته شده. شیعه هر جا چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل ضعفی احساس کرده، تردیدی پیش آمده، شبهه‌ای شده، جامعه دچار تزلزل شده، مراجعش به پیمان قدیره. و هر جا جامعه شیعه دچار گسست شده، دچار اختلاف شده، ضعف و سستی درونی جامعه شیعه رو با تلاطم مراجعه کرده، شما نگاه کنید تاریخ تشیع بخوانید، عمده ضربه های تشیع در طول تاریخ خورده اونجایی که در پیمان قدیر کم گذاشته. پیمان با قدیر در طول تاریخ برای ما هویت ساز بوده، برای جامعه اسلامی هویت ساز بوده. به تعبیر آقا امام رضا علیه السلام، اگر ان الامامت زمام الدین و نظام المسلمین، این زمام الدین و نظام مسلمین بودنش بر محور پیام قدیره. تاریخ گذشته ما به گمان من، به عنوان کسی که مقداری در حوزه تاریخ تشیع کار میکنم و اطلاع دارم، اعتقادم بر اینه که صحنه تاریخ تفکر شیعه، جامعه شیعه رو بر محور این پیمان و میزان پایمندی به این میثاق میتوان تحلیل کرد. نکته مهم و اون چیزی که من میخوام اینجا عرض کنم، وضعیت امروز و مسئولیت فردای جامعه شیعه ماست. ما در مقابل قدیر، در مقابل پیمان ولایت، اون چیزی که در ابلاغ الهی آمده است که با زبان، با قلب، با نفس، با مال، با قدرت باید پاش بایستیم و امضا بکنیم، مسئولیت امروز و فردای شیعه در این پیمان چیست؟ چگونه باید یک جامعه شیعه بر محور ولایت ایجاد کرد و عنصر اساسی پیام قدیر برای امروز و فردای ما چیست؟ من عرضم اینه، این رو خدمت اساتید محترم عرض میکنم، محفل علمی حاضر میگم، انشاءالله کسانی بشنوند، قدرتی دارند، امکانی دارند، مؤسسه ای دارند، کرسی درسی دارند، اهل تحقیق و آموزشند. به گمان من ما باید در جامعه شیعمون، در جهان اسلام امروز، یک نهضت قدیری بپا کنیم بر محور قدیر. اما چگونه؟ نمیخوام در این جلسه بحث بدم، به هر حال خودش نیازمند یکی دو جلسه بحث و گفتگوست، اما میخوام به چند نکته و محور اشاره کنم که شاید نقطه عطفی باشد یا حداقل احساسات، اندیشه هایی رو به حرکت در بیاره که در این مسیر تلاشی کنند ما به تدریج در حوزه فرهنگ قدیری و امر امامت به ولایت شاهد حرکت ها و افق های تازه باشیم. یکی از نکاتی که ما در عرصه قدیر و پیام قدیر باید انجام بدیم جهانی کردن زبان قدیر و امر ولایت و امامت. معنای جهانی کردن این نیست که ما خطبه قدیر رو ترجمه کنیم به 10 تا زبان 50 تا زبان منتشر کنیم. البته اونم خوبه، شده معجورم هستم. منظور این است که پیام‌های موجود در قدیر رو بتوانیم به زبان امروز و برای دیگران منتقل کنیم. ما یکی از ضعف‌های بزرگمون در طول دهه‌ها و صده‌های گذشته، ضعف‌های ما جامعه شیعه، این است که زبان تعامل بین المللی رو کمتر می‌شناسیم. شما ببینید بعضی از این مکاتب انحرافی حرفای حجب قوی اونچنان با زبان روز جذاب ارائه میکنن که کسایی فکر میکنن یه حرف از آسمان آمده، یه شخصیت تبدیل میشه، یه آدم با این حرفاش تبدیل میشه به شخصیت بین المللی، حرفا به 10 زبان به صورت طبیعی ترجمه میشه. چرا ما پیام ولایت و قدیر را نمیتوانیم به گونه ای بگیم که یک غیر شیعه، یک غیر مسلمان، یک فرد ملحد، یک انسان آزاد توی دنیا وقتی پیام قدیر رو میشنوه بداند که این پیمان، پیمان الهی، پیمان فطری وجودی اوست؟ این محور بحثه. میشه در زیرش نکاتی رو مطرح کرد. یکی از مسئولیت‌های بزرگ ما ترجمان فرهنگ قدیر به زبان‌های مختلف. حالا ما واقعا اینجوری میگیم، بعضی از دوستانمون میگن خب ما برای حتی نسل شیعه‌مون نمیتوانیم این بحث‌ها رو به صورت روز بگیم. خب چقدر برای کودکان، چقدر برای جوانان، نوجوانان ما یه حرفا رو داریم، برای اقشاری که ممکنه اینچنین دل به ولایت نداشته باشه. این یه نکته. خب حالا در ذهنی من عرض کردم واقعش باید اسف خورد جامعه شیعه. من اینجا یه تعبیر نوشتم، اون رو نمیگم، محفل خیلی محترمی است. ما چقدر امکانات جامعه شیعه امروز داریم در نهادهای مختلف به شکل‌های مختلف، نهادهایی که به نام اهل بیت، همه سرمایه‌شون مربوط به خود اهل بیت، اینا چقدر در باب انتقال فرهنگ ولایت و اهل بیت تلاش کردن؟ جالبه برای شما من عرض کنم ما یک مجله به زبان عربی برای امامت نداریم. باید این را عرض کنم قبل از اینکه مجله امامت پژوهی رو منتشر بشه در قم، ما یک نشریه ای در باب امامت نداشتیم و هنوز هم بیش از این نشریه نداریم. و در باب بعضی از امور بسیار بسیط و جزئی 10 تا نشریه 15 نشریه تخصصی داره کار میکنه. یه نکته است، ما واقعا به زبانهای مختلف در عرصه‌های مختلف برای مخاطبان مختلف پیام قدیر رو لازم داریم. یه نکته. نکته دوم، مسئولیت فردای ما معارف اهل بیته. من یک مطلبی رو شاید در این مشهدم یک بار عرض کردم، جای مختلف گفتم، گفتم اسف‌انگیز است اگر کسی به ولایت اهل بیت و امامت اهل بیت ایمان داشته باشه و اعتقاد داشته باشه اما معارفش، اندیشش، اخلاقش، فرهنگ زندگیش اهل بیتی نباشه. بذارید یه عبارت رو بگم، خیلی کسا رو سراغ دارم ولایت و امامتشون علویه، اعتقاداتشون عمریه. خیلی ها رو میشناسیم که به ظاهر و به واقع در ارادتشون نسبت به اهل بیت کم نمیگذارن، خرجم میکنن، در مجالس هم حضور دارند، اظهار محبت هم دارند، اما زندگیشون، منششون، روابط خانوادگیشون، کسب و کارشون علوی نیست. مگر بیعت قدیر بیعت با عنوان ولایت است؟ عرض کردم در 4-5 موضع خطبه قدیر اعتراف میگیرند و امر میکنند که اطاعت کنید از امیرالمؤمنین و فرزندانش. اطاعت از علی اطاعت در معارفشه. کسی نهج البلاغه رو کنار بگذاره به عنوانی که این اخبارگری یه حرفای کذاست، بریم حرفای اونا رو بخونیم که اسمای خیلی بزرگ دارن. در حوزه علمیه مشهد و قم چند تا نهج البلاغه تدریس می شود. چند نفر امروز داریم که می توانند همچنان که پاره ای از مکاتب کلامی و فلسفی رو بلدن، سلا و چالا و پنجلا بلدن، می توانند معارف اهل بیت رو با همین عمق بیان کنند. خدمت یکی از مراجع بزرگوار، چندین سال قبل من مسئولیت انجمن کلام داشتم، خدمت با اساتید رسیده بودیم، به ایشون عرض کردم، گفتم آقا اجازه بفرمایید که ما یه روز در این مدرسه شما رو ببندیم، بعد از درس شما چهار تا روایت از اصول کافی میگذاریم، میگیم ترجمه شو بنویسید تشریف ببرید. چند نفر از کسانی که درس خارج میرن میتوانن معارف اهل بیت رو در اصول کافی در نهج البلاغه توضیح بده؟ پیمان با قدیر، پیمان با محتوای ولایته، اطاعت از اونهاست در همه زمینه ای. امروز سبک زندگی، به قول امروز میگن لایف استایل، یه سبک زندگی درست کردیم غربی، میخوایم سبک زندگی اسلامی درست کنیم، میان به یه چیزهای تمسک میکنیم، هیچ ارتباطی با کتاب و سنت نداره و به نام اسلام در حوزه‌های علمی هم منتشر میکنیم. نکته دوم، مسئولیت فردای ما در ارتباط با قدیر و پیمان قدیر، فهم درست، تبیین دقیق و پیاده سازی معارف امامت در زندگی جامعه شیعه و جامعه اسلامی است. یک رسالت قدیری است. اگه ترجمان قدیر میکنیم، ترجمان قدیر باید در اندیشه شود، ترجمان قدیر در رفتار بشه، ترجمان قدیر در کسب و کار بشه. این کار میخواد، حوزه علمیه برای همینه. آستان مقدس رضوی و علوی و عتبه عباسیه و عتبه حسینیه کار اصلیشون این است. خیلی مطالب خوب منتشر میشه، سمعاً و طاعه روی سر میپذیریم، اما نسبت به این بحثی که من دارم عرض میکنم خیلی از اونها ارزشی نداره. ترجمان قدیر یعنی این. و سوم، رسالت فردای ما در پیمان با قدیر اجتماع و وحدت جامعه شیعه است. کسی که در قدیر با ولایت امیرالمومنین پیمان بسته، با شخص پیمان نبسته، با یک اندیشه پیمان بسته، با یک مرام، با یک آیین پیمان بسته، با یک مکتب پیمان بسته. او پیمان بسته است ولایت اهل بیت رو و ولایت ولا اهل بیت رو. یه انسان شیعه در هر جای دنیا ولی از اولیای اهل بیت را بشناسد، این روایت دیگه، این روایات مسلمات از معارف اهل بیت، شیعه از شیعیان رو بشناسه، دست او را بگیره، در قلبش با او محبت کنه، او را ببخشد، با او همکاری کنه و دست در دست هم یک جامعه متحد اهل بیتی و ولایی بسازه. این مایه تأسف است اگر کسانی خود رو پیمان گذار و متعهد به قدیر و ولایت بدانند اما نتوانند اختلافات جزئی بین خودشون را حل کنند. با کوچکترین زاویه‌ای که بین شیعه ایجاد میشه افتراق و تشتت و درگیری به وجود بیاد. فرصت نیست من عرض کنم امروز فردایی که ما در پیش روی داریم، من به این مسئولیت فردا تأکید دارم. جامعه جهانی، جهان اسلام، جهان تشیع در افق 10 سال 20 سال آینده با طوفانهایی مواجه خواهد شد که تنها یک همگرایی ایمانی و ولایی میتواند این جامعه را نجات بده. حمله فرهنگی، حمله اجتماعی، حمله سیاسی، حمله نظامی، ما این انتظار رو داریم از جامعه ولایی شیعه بر محوریت مرجعیت، بر محوریت علما، بر محوریت بزرگان، مؤسسات و نهادهای مقدس ولایی این شکل بگیره. من به عنوان نمونه چند محور رو عرض کردم تا به این نکته برسم و تمام کنم. قدیر یک جریان مستمر است. اگر کسی قدیر و تاریخ به حساب بیاره اشتباه کرد. اگر قدیر رو یک حادثه بداند اشتباه است. اگر قدیر رو صرفا یک اعتقادم بداند کافی نیست. از مضمون قدیر، از معارف ولایی، از روح معارف کتاب و سنت ما استفاده میکنیم. قدیر یه مکتبه، یه مکتب جامعه، یه مکتب جامعه سازه، انسان سازه. این توی پیمان قدیر باید باشه. یه پیشنهاد میخوام عرض کنم و تمام کنم. حالا ما با دوستان هم گفتگو کردیم، به امسال به نظرمون نرسید. یه جهتی هم که نرسید گفتیم باید با اول بزرگان و مراجع مشورت کنیم. شرایط مساعد نبود برای دیدار و گفتگو، به تأخیر افتاد. امیدوارم با همت شما، جمع حاضر و دیگران، این کار اتفاق بیفته. من معتقدم یک کار نمادین در این حال یک کار معنوی باید صورت بگیره. اسمشو گذاشتیم عنوان این برنامه و تر پیمان با قدیر و بیعت با امیر. یعنی اون چیزی که مفاد خطبه قدیر و امر پیامبر اکرم و کاری که حضرت در صحرای قدیر انجام دادن، این رو امتداد بدیم. عرض کردم جامعه شیعه با نیازها، با خطرات مواجهه، جهان اسلام با مشکلات مواجهه. جامعه شیعه اگر مسلح نشود، اگر متحد نشه، اگه قلبهاشو با ولایت گره نزنه، اگه اجتماع بر امر امیر مؤمنان قرار نگیره، ما مشکل داریم. سعادت دنیا و آخرت ما در گروه این پیمانه. حضرت فرمودن علیه نحیا و نموت و نبعث. همه عرصه های مختلف فرمودن، فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، از اون سو ما باید نگاه کنیم. ما مکتب اهل بیت رو مکتب حیات بخش می‌دانیم. ما معتقدیم تنها فرقه ناجیه، یعنی تنها مکتبی که میتواند حل اساسی برای انسان بدهد، مکتب اهل بیته. توی این طرح که انشاءالله شروع خواهیم کرد، شما هم همت خواهید کرد تبدیل به یک طرح جهانی بشود، انشاءالله همه کسانی که ولایت امیرالمومنین دارن در این شرکت کنن. تفصیلش رو من در جای خواهم گفت به مناسبت، ولی امسال قدیر این رو لااقل در ذهنمون بکاریم، فکر کنیم. حالا یک فضای رو ما ایجاد میکنیم برای گرفتن مشورت. یک کار نمادین که هر کسی، هر شیعه در دنیا پیمان قدیر رو، یعنی این مضمون کلام پیامبر اکرم رو، با خداوند متعال، با پیامبر اکرم و اهل بیت پیمان ببنده و این پیمان امضا کن. عرض کردم همون تعبیری که فرمودن، به السنتنا، به انفسنا، به ایدینا، به قلوبنا، که یک شیعه این پیمان رو امضا کنه، همیشه در پیشدید خودش داشته باشه، هر روز متذکر به این پیمان بشود و خودش رو قدیری بداند، بدونه از صبح که شروع میکنه دنبال کار میره، درس میره، باید در مسیر پیمان قدیر باشد تا شب که میخوابه. درسش با دنبال پیام قدیر باشد، کارش دنبال پیام قدیر باشد، هیئت رو باید بر اساس پیمان ولایتت اداره کنه، با همه این ابعادی که عرض کردم، در داخل است، در خارج است، ایرانی است، غیر ایرانی. پیمان با قدیر بیعت با امیر. ما نیازمند یک بیعت همه جانبه، یک بازگشت دوباره به پیمان قدیریم و این میتواند نجات بخش آینده جامعه بشریت، سعادتمندی ما، خانوادمون، بچه هامون، زندگیمون و مملکت و نظاممون باشه. باید بر این اساس حرکت کنیم. عذرخواهی میکنم وقت عزیزان رو گرفتم و تصدیق کردم. خداوند رو شاکریم که در این ایام ما رو موفق کرد در جوار آقا امام رضا، نام و یادی از ولایت امیر مؤمنان به اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشیم. از همه عزیزان تشکر میکنیم، دعا میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم که انشالله سایه ولایت امیر مؤمنان اهل بیت عصمت و طهارت همچنان بر سر ما، خانواده ما مستدام باشد. صلوات بر محمد و آل محمد.